نظام بانکی ایران بیش از 4 دهه است که از نبود انضباط مالی رنج می‌برد. عدم نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌های دولتی باعث شده این بانک‌ها آزادانه و بیان که بازخواست بشوند به افرادی که حالا ابر بدهکار بانکی خوانده می‌شوند وام‌های کلان بدهند، سود تسهیلات را خودشان تعیین کنند و به اصطلاح بریز و بپاش مالی راه بیاندازند. وزیر اقتصاد دولت 13 اما در بیش از 8 ماهی که از وزارتش می‌گذرد، گاه و بیگاه به مدیران بانک‌ها در مورد مدیریت مالی هشدار داده. حالا احسان خاندوزی همه این هشدارها و توصیه‌ها را در یک بسته جمع و به بانک‌ها ابلاغ کرده. بسته تحت عنوان راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی که امیدوار است از طریق آن به این اهداف برسد.
4 نکته رو دوستان برجسته کردن در این بسته که نکته اول برمیگرده به همون سیاست‌های هدایت اعتبار به سمت فعالیت‌های دانش بنیان و اشتغال آفرین. راهبرد دوم مسئله انضباط مالی است که بیشتر برای همون هدف سلامت مد نظر قرار میگیره. مسئله رشد نقل و انتقالات ارزی، مسئله راهبردهای فناورانه و تحول بانکداری دیجیتال، اعطای نسخه الکترونیکی قراردادها که اینها هم جزء تکالیف قانونی بوده است.
در بسته جدید وزارت اقتصاد از بانک‌ها خواسته تا ظرف 1 ماه آینده برنامه خود را برای فروش اموال مازاد خود به این وزارتخانه ارائه دهند. همچنین از بانک‌های دولتی خواسته شده تا پایان سال 3% از شعب خود را تعطیل کنند. وزارت اقتصاد دستوراتی را هم برای افزایش مشارکت بانک‌های دولتی در عرصه اقتصادی کشور صادر کرده. از بانک‌ها خواسته شده در طی 4 سال مبادلات ارزی خود را بیش از 60% افزایش بدهند و یک دستور که شاید اگر عملی بشود آنهایی را که از مراجعه حضوری به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات بیزارند خوشحال کند. در این بسته آمده بانک‌های دولتی باید فرایند اعطای وام‌های تا 200 میلیون تومان را غیر حضوری کنند. در نهایت وزارت اقتصاد از بانک‌ها خواسته در هر فصل اطلاعات بدهکاران بانکی بیش از 100 میلیارد تومان را به همراه اطلاعات تکمیلی منتشر کنند. احتمالاً نام دولت باید در صدر این فهرست باشد. وزیر اقتصاد گفته دولت در مجموع 300 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی کشور بدهکار است. بدهی هایی که شاید کار نظارت بر اجرای این بسته را با مشکل مواجه کند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
همه‌گیری ویروس کرونا و قرنطینه‌های اجباری ناشی از آن بر بسیاری از جوانب زندگی مردم تأثیر گذاشته و باعث تغییر سبک زندگی برخی از مردم شده است. برای نمونه در بریتانیا بسیاری در روزهای قرنطینه مجبور به دورکاری شده و با بسته شدن کافه‌ها مردم خودشان برای تهیه قهوه در خانه دست به کار شدند. البته همه‌گیری ویروس کرونا برای همه بخش‌های صنعت قهوه زیان‌آور نبوده و سفارش برای دستگاه‌های قهوه‌ساز خانگی افزایش یافته. 10 جشنواره قهوه لندن در حالی برگزار شد که سال گذشته به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا این رویداد لغو شده بود. این رویداد یکی از جذاب‌ترین جشنواره‌های قهوه دنیاست که علاقه‌مندان قهوه و صاحبان صنعت را به سوی خود جذب می‌کند. البته تعداد شرکت کنندگان در جشنواره امسال 30% کاهش داشته و همه افراد برای ورود ملزم به ارائه مدرک واکسیناسیون کامل و یا تست منفی کرونا هستند. تقریبا همه تولید کنندگان دستگاه های قهوه ساز داخلی افزایش چشمگیر فروش را در دوره قرنطینه گزارش کردند. به دلیل دورکاری و حضور در خانه برای ساعات طولانی بسیاری از مردم تصمیم گرفتند روی یک قهوه ساز خانگی سرمایه گذاری کنند.
در قرنطینه شاهد تقاضای بی‌سابقه‌ای برای دستگاه‌های قهوه‌ساز خانگی بودیم. وقتی ارقام سال گذشته رو بررسی کردیم، دیدیم در یک سال حدود 23% افزایش فروش داشتیم.
علاوه بر تولید کنندگان دستگاه قهوه ساز که فروش خوبی را در بازار خانگی قهوه تجربه کردند، تولید کنندگان انواع طعم دهنده و شربت قهوه نیز فروش بالاتری داشتند. به نظر گروهی از کارشناسان، از آنجایی که در دوران قرنطینه مردم تنها به قهوه آماده دسترسی داشتند، با افزودن شربت و سس سعی می‌کردند تجربه قهوه خوردن در خانه را لذت بخش‌تر کنند. حالا کافی شاپ ها و میخانه ها در بریتانیا بازگشایی شدند و کم کم اوضاع به حالت عادی باز می گردد.
بالاخره با بازگشت دنیا به شرایط عادی، شاید اشتیاق موجود به قهوه سازهای خانگی کمتر بشه. من فکر می کنم الان تعداد زیادی آبچه ساز خانگی هم وجود داره. به نظر من میخونه ها و کافی شاپ ها شلوغ و شلوغ‌تر میشن. فکر نکنم هرگز بشه جایگزینی برای کافی شاپ پیدا کرد.
جشنواره قهوه لندن شامل 250 غرفه برای قهوه سازهای حرفه‌ای است که بیشتر آنها برای نمونه قهوه زیادی دم می کنند. بازدید کنندگان از قهوه سازهای پیشرفته دیدن می کنند و از عطر و طعم قهوه تازه لذت می برند. در این جشنواره هنرمندان لاته نیز هنر خود را با شیر و قهوه به نمایش می گذارند.
اگر تصاویر جزایر ویرجین بریتانیا را جستجو کنید، با این بهشت روبرو خواهید شد. اما نه بهشتی از این نوع، بلکه بهشتی برای این افراد. بانکداران و سرمایه‌داران بزرگ که از جزایر ویرجین بریتانیا در دریای کارائیب به عنوان محلی برای فرار مالیاتی و پولشویی استفاده می‌کنند. پلیس مبارز با مواد مخدر آمریکا، این فرد یعنی اندرو فویی، نخست وزیر قانونی جزایر ویرجین بریتانیا را در فرودگاه مایامی به اتهام برنامه‌ریزی برای قاچاق مواد مخدر و پولشویی بازداشت کرده است. خانم اولیوان مینارد، رئیس بنادر این کشور و پسرش هم که همراه نخست وزیر بودند، بازداشت شدند. ظاهراً یک مأمور پلیس مواد مخدر آمریکا خود را به عنوان نماینده کالتر مواد مخدر مکزیکی جا زده و با پیشنهاد 700 هزار دلار با آقای فویی مجوز استفاده این جزیره برای قاچاق کوکائین به مکزیک و سپس آمریکا را به دست آورده. اولین بار نام جزایر ویرجین بریتانیا که کشوری مستقل اما زیر نظر بریتانیاست در پرونده موسوم به پاناما مطرح شد. پرونده‌ای مملو از فساد مالی و پولشویی که در آن مقام‌های این جزیره به دست داشتن در پولشویی متهم شدند. یک گروه تحقیق چند سالی است موضوع فساد مالی در این جزیره را بررسی می‌کنند و قاضی این تحقیقات همزمان با بازداشت مقام‌های جزیره در آمریکا خواسته قانون اساسی کشور 2 سال معلق شود تا این جزایر مستقیماً زیر نظر بریتانیا اداره شود. خواسته‌ای که با مخالفت دولت این کشور روبرو شده. در اتهام اخیر پلیس مواد مخدر آمریکا یک سرنخ دیگر هم وجود دارد. گفته می شود پسر خانم مینارد با حزب الله لبنان در ارتباط است. بارها حزب الله لبنان به قاچاق مواد مخدر متهم شده. از جمله این حوادث، دستگیری عده‌ای از قاچاقچیان قرص کپتاگون معروف به ماده مخدر جهادی در عربستان سعودی. ماده محرکی که ترکیبی از آمفتامین و تئوفیلین است. پلیس عربستان گفته این مواد در محموله‌های صادراتی از لبنان به این کشور وارد شدند. بلافاصله بعد از این حوادث در زمستان پارسال پلیس لبنان تعداد زیادی از قرص‌های کپتاگون را در محموله‌های صادراتی از جمله چای صادراتی به عربستان سعودی کشف کرد. با اینکه عربستان حزب الله لبنان را متهم به قاچاق مخدر جهادی می‌کند، اما نام صاحبان مواد کشف شده در محموله‌های صادراتی از لبنان افشا نشد. حزب الله لبنان بارها به قاچاق کوکائین و سایر مواد مخدر در آمریکای جنوبی متهم شده.
Foragido internacional Assad Ahmad Barakat. A suspeita é de que ele tenha ligações com o grupo libanês Hezbollah.
از جمله این فرد اسد احمد برکت که حدود 4 سال پیش در برزیل دستگیر شد. او رئیس یک کارتر بزرگ مواد مخدر بوده و برای حزب الله لبنان پولشویی کرده. رسانه‌های آمریکای جنوبی لقب بانک حزب الله را برای او انتخاب کردند. حالا ممکن است مسیر جدید قاچاق مواد مخدر از جزایر ویرجین بریتانیا هم سرانجام به حزب الله لبنان ختم شود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
اسرائیل ادعا می‌کند که سه طرح ترور توسط سپاه پاسداران را خنثی کرده، ادعایی که اگر درست باشد نشانگر عمق نفوذ موساد و گسترش فعالیت سرویس‌های اطلاعاتی خارجی این کشور در داخل ایران است.
سه نفر رو به من گفتند که تو سفارت استانبول ترکیه.
شبکه‌های تلویزیونی اسرائیل از جمله کانال 12 یک فایل صوتی را بدون ارائه منبع پخش کردند که در آن فردی که خود را منصور رسولی می‌نامد علاوه بر اعتراف به تلاش برای اجرای این عملیات ترور ابراز پشیمانی می‌کند. این فرد در این فایل صوتی میگوید که توسط سپاه پاسداران برای ایجاد یک شبکه عملیاتی به ترکیه فرستاده شده، اقدامی که به گفته او به منظور ترور یک دیپلمات اسرائیلی در استانبول، یک ژنرال آمریکایی مقیم آلمان و یک روزنامه‌نگار در فرانسه انجام شده بود. او به دریافت 150 هزار دلار برای تدارک این عملیات اعتراف کرده و گفته که قرار بوده پس از اجرای آن 1,000,000 دلار دیگر دریافت کند. بنابر گزارش رسانه‌های اسرائیلی، عوامل موساد تحت عنوان سرویس مخفی ایران وارد خانه منصور رسولی در تهران شدند، از او بازجویی کردند و سپس او را رها کردند. اخبار کانال 12 هم بدون ذکر منبع گزارش داده که آژانس امنیتی شینبت که عموماً در داخل اسرائیل فعالیت می‌کند در بازداشت این فرد در ایران مشارکت داشته. تهران فعلاً در مورد این ادعای رسانه‌های اسرائیلی سکوت کرده. با این حال پیشتر برخی از چهره‌های سیاسی ایران به نفوذ موساد در این کشور اذعان کردند.
خب دشمنان کشور کار میکنن روی افراد، از فضای مجازی استفاده میکنن، از تلفن، از دوستان استفاده میکنن، از افرادی که مهاجرت میکنن به خارج از کشور استفاده میکنن. ممکنه در طول خدمت یک فردی 5 سال 10 سال گذشته به دلایلی جذب خارج کشور بشه. خب اگر این اتفاق صورت گرفته باشه، یا اطلاعات ازش میگیرن یا حتی میتونن از نارضایتی های اون استفاده بکنن، خرابکاری هایی که دارن یا انفجارهایی که میخوان انجام بدن از طریق این افراد انجام بدن.
فریدون عباسی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران، در گفتگویی که یک ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری 1400 با رویداد 24 انجام داده بود، تاکید کرد که نیروهای حفاظت اطلاعات برنامه هسته‌ای ایران از سالها پیش دچار رخنه بوده. فریدون عباسی گفته بود که حجم حمله‌های خرابکارانه و تروریستی در ایران زیاد و بسیار حرفه‌ای است. ایران ادعا می‌کند که اسرائیل ده‌ها عملیات و ترور در داخل ایران انجام داده، از جمله ترور محسن فخر ریزاده، دانشمند هسته‌ای ایران.
بخال شنا نخو متصینیم لشفخ.
گرچه اسرائیل به طور رسمی مسئولیت ترور محسن فخریزاده را بر عهده نگرفته، اما یوسی کوهن، رئیس سابق موساد، حدود یک سال پیش گفته بود که اسرائیل در حمله های خرابکارانه به تأسیسات هسته‌ای ایران دست داشته. 100,000 secret files. سرقت هزاران سند محرمانه هسته‌ای ایران که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر پیشین اسرائیل، در مراسمی از آنها رونمایی کرده بود، یکی از مواردی است که به ادعای اسرائیل بیش از 20 تن از عوامل موساد در آن شرکت داشتند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، هم ادعا کرده بود که رخنه اطلاعاتی اسرائیل در ایران به اندازه ای است که مسئول مقابله با جاسوسان اسرائیلی در این کشور خود عامل اسرائیل بوده.
این چیز شوخیه؟ یعنی اون فرد به تنهایی در وزارت اطلاعات شده جاسوس اسرائیل، هیچ ارتباطاتی نداره، پشتیبانی نمی شده است، عملیات فراوانی رو در ایران پشتیبانی کرده تک و تنها.
بیانیه تازه دفتر نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، درباره خنثی کردن سه عملیات ترور که سپاه پاسداران به دنبال اجرای آن بوده، همزمان با تلاش ایران برای خروج نام سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکاست، شرطی که تهران برای احیای برجام تعیین کرده. واشنگتن پیشتر به تهران پیشنهاد داده بود که برای خروج سپاه از این فهرست باید تعهد دهد که به دنبال ترور عوامل کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، نباشد. آنچه که تهران نه تنها نپذیرفته، بلکه در صورت صحت ادعای اسرائیل با جدیت به دنبال پیگیری آن است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
حدود 11 سال پیش آغاز اعتراض‌ها در سوریه، اعتراض‌هایی که به سرعت سراسر کشور را فرا گرفت و سرکوب خشونت آمیز اعتراض‌ها که به کشته شدن تعداد زیادی از معترضان انجامید و تبدیل شدن این وضعیت به جنگی داخلی، تحولاتی که به منزوی شدن نظام حاکم بر سوریه در جامعه جهانی انجامید. اما به نظر می رسد به درازا کشیدن بحران سوریه و سربرآوردن گروه های اسلامگرای تندرو باعث تغییر رویکرد برخی کشورها در قبال این بحران شد. امارات متحده عربی که گام بلندی در این زمینه برداشت، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پس از سالها در نخستین سفر خود به کشوری عربی اخیراً به امارات سفر کرد. چند ماه پیش هم وزیر خارجه امارات به سوریه رفته بود، در حالی که عضویت این کشور در اتحادیه عرب تعلیق شده. صنعت سریال سازی سوریه که از محبوب ترین ها در جهان عرب است، طی سالهای گذشته از سوی عمده‌ترین تلویزیون‌ها تحریم شده بود. ماه رمضان امسال اما شرایط تغییر کرد. شبکه MBC که عربستانی است بار دیگر سریال‌های ساخت سوریه را پخش کرد، نشانه ای از بهبود روابط.
من چیزی از سیاست نمی‌دونم. نمیدونم آیا دلیل این ماجرا نزدیکی روابط هست یا چیز دیگه، اما من دلم میخواد دلیل کیفیت کارها باشه. تو هرچی کارت خوب باشه به طور طبیعی شبکه‌های تلویزیونی دنبالش هستن.
پخش شبکه MBC فرا منطقه است. MBC از شبکه‌های پربیننده به شمار میآید. این شبکه امتیاز بسیاری از برنامه‌های استعدادیابی جهانی را خریده. اکنون هنرمندان سوری از پخش محصولاتشان در این شبکه استقبال میکنند.
هر شبکه تلویزیونی مثل MBC که پربیننده باشه باعث دیده شدن کار به شکلی خوب میشه. تو اگر برای سریال زحمت کشیده باشی، برات مهمه که بیشترین تعداد از مردم این تلاش رو ببینن. برای چند سال صنعت سریال سازی سوریه تحریم بود. من امیدوارم این وضعیت تموم بشه و با هنر به عنوان هنر رفتار بشه. ويتم التعاطي مع الفن
على انه فن. برخی ناظران میگویند تحت تأثیر سیاست قرار گرفتن صنعت سریال سازی سوریه از دلایل دور ماندنش از شبکه‌های پربیننده است. آنها از تغییر در نگاه سازندگان میگویند.
مهمترین دلیلی که باعث شد به تلویزیون‌های سعودی برگردیم اینه که به خودمون برگشتیم و به این صنعت به شکلی درست برگشتیم. ما به عنوان تهیه کننده، نویسنده، کارگردان، بازیگر به صنعت خودمون احترام گذاشتیم و تولید رو به شکلی درست از سر گرفتیم تا بخشی از محتوای مهمترین شبکه‌ها باشه.
در هر حال این تحولات نشان دهنده بازگشت تدریجی سوریه به وضعیت طبیعی در محیط منطقه است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
زمین رویاها عنوان تجربه دیدنی است از شیرین نشاط که پیش از ساخت فیلمی به همین نام با نمایشگاه بزرگی از عکس‌ها و ویدیو آرت‌های او دعوتی بود برای نگاهی متفاوت به آمریکا و مردمش. این نمایشگاه پس از برگزاری در آمریکا و بریتانیا حالا برای اولین بار به خاورمیانه رسیده و در استانبول برپا شده است.
در فکر این بودیم که این کار برسه به استانبول که یعنی نزدیکترین به ایران، یه فیلمی که راجع به امریکا و ایرانه، هم ویدیو هم عکس‌ها، تعبیر خوابای امریکایی‌ها در یک کارخونه ایرانی، و فیلم سینمایش هم در فستیوال استانبول فیلم فستیوال نشون داده میشه. بنابراین من خیلی خوشحالم برای اولین بار دنیای خاورمیانه میتونم این کار رو ببینم. این اولین باره که این اتفاق افتاده.
Can I help you?
I'm so sorry to bother you. I'm an art student and I have an assignment.
مسئله هویت به مهمترین مایه این آثار بدل شده است.
It'll only take a few minutes.
You're an artist?
I'm an art student.
Come on in.
Beautiful. Just come on more. Perfect.
من چیزی که در فکرم بود هویت امریکاست، یعنی این یک نوع پورتری هست از کشوری که از چهره‌های مختلف، از نژادهای مختلف، از مذهب‌های مختلف ساخته شده و از سرخپوست تا سیاه‌پوست تا مکزیکی تا مسلمون، و بنابراین تصاویری که شما می‌بینید نشون دهنده اینه که کشور امریکا ساخته شده از نژادهای مختلف و هیچ وقت نمی‌تونید اینو برگردونید به یه چیزی که فقط سفیدپوست باشه.
چهره آدم ها به مسئله اصلی نشاط بدل می شود و به شکلی یادآور اولین مجموعه مشهور او با نام زنان خدا هم هست.
برای من همیشه چهره انسان ها زن یا مرد زیباترین بوده، یعنی به خصوص تو عکس نگاهشون به دوربین و اون غمی که تو دلشون هست و اون حرفی که دارن می تونن بزنن در سکوتی که تو عکس هست، و تو این تمام این عکس ها یه چیزی که میشه گفت در هر انسان هست اینه که همشون یه حالت وحشت، ترس، غم و دلهورگی دارن که به نظر من یک احساسیه که خیلی انسان ها این روزها، یا ایرانی یا امریکایی یا اروپایی یا اوکراینی، هممون یه حالتی وحشتمون زیاده، ولی در ضمن انسانیتشون نشون میده.
و این بار هم نشاط عکس‌ها را به خط فارسی مزین کرده است.
که برای من خیلی جالب بود که من با عنوان یه ایرانی بتونم برای اولین بار نوشتن به زبان فارسی رو در روی عکس‌های چهره‌های آدم‌های غربی بذارم، ولی یک وحدتیه که بین من و آمریکایی‌ها به وجود اومده، آدمایی که ایرانی نیستن، و این یک حرکت جدیدیه رو کارهای من که من فکر کنم خیلی مهمه که فقط تصاویری که من می‌سازم از آدمایی که مال خاورمیانه یا مال ایران نباشن، ولی دید یک ایرانیه و کار یک ایرانیه.
محمد عبدی، استانبول.
شهر روزول در ایالت نیو مکزیکو میزبان گروهی از علاقمندان به موجودات فرازمینی است. فستیوال بشقاب پرندگی امسال یک هفته بعد از انتشار گزارش بحث برانگیز کنگره آمریکا برگزار می شود که در مورد مشاهده اشیاء ناشناس پرنده است. گروهی از علاقمندان با لباس ها و گریم متفاوت در این شهر گرد هم آمدند که محل اولین مشاهده بشقاب پرنده در سال 1947 میلادی بود. بنابر گزارش منتشر شده، محققین در ایالات متحده توانستند از 144 مورد پدیده‌های هوایی ناشناس دیده شده تنها برای یک مورد توضیح قطعی ارائه کنند. این مشاهدات از سال 2004 میلادی تا امروز و بیشتر طی تمرینات نظامی ارتش آمریکا اتفاق افتاده است. 18 مورد از این مشاهدات شامل مشخصه های غیر عادی مانند ثابت ماندن شیء دیده شده در میان تندبادها و یا سرعت حرکت بسیار بالا و به ظاهر بی‌نیاز از نیروی پیشران می شود.
قطعاً مدارکی پیدا شده، ولی اونا رو مخفی نگه داشتن. دولت یا شایدم ارتش، هرچی که اسمشو بذارین، پنهانکاری کرده. من فکر میکنم اونا وجود دارن.
به گزارش سازمان اطلاعات ایالات متحده، تعدادی از این گزارش‌ها می‌توانند در پی ثبت حرکت پرندگان و پهپادها در رادار خلبان‌ها و یا بر اثر پدیده‌های طبیعی در جو بوده باشند. سایر مشاهدات هم ممکن است آزمایشات دفاعی محرمانه نظامی آمریکا و یا فناوری‌های پیشرو و ناشناخته ساخت روسیه و چین بوده باشد. اما بنابر این گزارش، تایید هویت سایر مشاهدات نیازمند فناوری‌های پیشرفته است.
ما فکر نمی‌کردیم چیز خاصی از این گزارش در بیاد، چون اطلاعات در این زمینه خیلی زیاده. می‌دونیم که دولت میلیون‌ها صفحه اطلاعات در این زمینه داره. اگر هم بخوام منتشر کنن، نمی‌تونن این کار رو بکنن. علاوه بر این، دیگه خیلی دیره. چطور می‌خوان بیان به ما بگن که نزدیک به یک قرن این چیزهای مهم رو مخفی کردیم، ولی باز هم بیاین به ما رأی بدین؟
این گزارش بعد از انتشار تصاویر رادار خلبان‌های ارتش آمریکا از اجسام ناشناخته منتشر شد. تنها مورد شناسایی شده از این 144 مورد که توضیح پیش پا افتاده دارد، رؤیت یک بالون بزرگ در حال تخلیه باد بود. موجودات فرازمینی و احتمال سفر آنها به زمین مدت هاست تصور عموم را به خود مشغول کرده است. با این حال پنتاگون اعلام کرده که در خصوص هر نوع مشاهده از این دست تحقیق میکند. هزاران مزار سفید رنگ جایی برای گرامی داشت یاد درگذشتگان. اینجا آرامستانی در کرکوک، یکی از شهرهای شمالی عراق در نزدیکی بغداد است. زیاد قادر زوراب میان سنگهای قدیمی این مکان به دیدار مزار خودش آمده است. او یکی از اسیران جنگ بود و برای 2 سال تصور میشد کشته شده است. زیاد در ژوئیه سال 1982 میلادی و میان هرج و مرج جنگ عراق و ایران در بصره به دست نیروهای ایران اسیر شد. مانند بسیاری از سربازان دیگر، او در زمان اسارت تنها 20 سال داشت. در حالی که زیاد به ایران منتقل می شد، ارتش عراق خبر درگذشت او را به خانواده‌اش رساند و تکه هایی از بدن یک سرباز دیگر را برای خاکسپاری به آنها تحویل داد.
من از تحویل جسد به خانواده‌ام خبر نداشتم. ما در 1982 اسیر شدیم و سال 1984 از صلیب سرخ به دیدن ما اومدن. برای ما کارت هویت صادر کردن و کاغذهایی برای نوشتن نامه به ما دادن تا به خانواده‌هامون اطلاع بدین دستگیر شدیم. اونها خبر نداشتن من زندانیم. به جای من یک جسد تحویل گرفته بودن.
زیاد که برای شرکت در یک عملیات به بصره منتقل شده بود، به همراه 6 سرباز دیگر در ضد حمله نیروهای ایرانی دستگیر شد. خانواده او که تصور می‌کردند زیاد در جنگ کشته شده، پیکر او را در آرامستان کرکوک دفن کردند. اما 2 سال بعد نامه‌ای از زیاد به دست آنها رسید.
حس خیلی خوبی بود، انگار دوباره متولد شده بودم. کم کم نامه‌هاش به دست ما رسید. ماهی 1 نامه. صلیب سرخ نامه‌ها رو به ما می‌رسوند. نصف هر نامه رو زیاد نوشته بود و نصف دیگرش رو ما باید می‌نوشتیم و براش می‌فرستادیم.
زیاد و خانواده‌اش تا پایان جنگ در 8 اوت سال 1988 میلادی از طریق نامه در ارتباط بودند. او در سال 1990 میلادی در تبادل اسرای جنگی میان ایران و عراق آزاد شد و به خانه بازگشت. حالا با گذشت بیش از 30 سال، زیاد قادر همچنان از مزار خود دیدن می کند. مزاری که به نام او میزبان یکی دیگر از کشته شدگان جنگ است.
با پرسفونه آشنا شوید، رباتی که اسرار غار آلیستراتی در شمال شرقی یونان را به گردشگران نشان می‌دهد. این ربات که به 33 زبان مسلط است، به کمک هوش مصنوعی از ماه ژوئیه میلادی ویژگی‌های این غار باستانی را به علاقمندان معرفی می‌کند. پرسفونه گردشگران را در 150 متر اول مسیر درون غار همراهی کرده و معرفی 750 متر باقی مانده غار را یک راهنما بر عهده دارد. مدیر علمی غار آلیستراتی ایده تولید این ربات را از ربات‌های راهنمای درون گالری‌های هنری گرفته است. هزینه ساخت پرسفونه نزدیک به 140 هزار دلار بوده است.
برام عجیب بود. تا به حال همچین چیزی رو تجربه نکرده بودم. در واقع ترجیح میدم راهنمای زنده داشته باشم. ولی این روش هم خیلی جالبه. از سرعت ربات خوشم اومد. آروم‌تر حرکت میکنه و میتونم دور و بر رو نگاه کنم. خوب بود.
ربات راهنما از میان فضایی پر از آستالاگمیت یا همون چکیده سنگ و آستالاکتیک یا همون چکنده سنگ عبور میکند. غار آلیستراتی اولین بار در سال 1974 میلادی کشف و در 1998 میلادی به روی عموم باز شد. علاوه بر پرسفونه از فناوری‌های روز دیگری نیز در این غار استفاده می‌شود. از جمله یک اپلیکیشن روی گوشی‌های هوشمند که هم در مورد افسانه پرسفونه و هم در مورد نوعی میکروب که تنها در این غار یافت می‌شود، اطلاعاتی به بازدید کنندگان می‌دهد. با این حال، به نظر می‌رسد گردشگران از همراهی با یک انسان لذت بیشتری می‌برند.
در آینده ربات‌ها خیلی از شغل‌ها رو از آن خودشون می‌کنن، ولی به نظر من نمیتونن جای انسان رو در همه زمینه‌ها بگیرن. این چیزیه که بیشتر بازدیدکننده‌ها هم میگن که ربات چیز جالبیه، ولی جای تعاملی رو که با یک انسان راهنما وجود داره نمیگیره.
قرار است به زودی یک موزه واقعیت مجازی از غار آلیستراتی تهیه شود. این فناوری می تواند جزئیات و اطلاعاتی در مورد تاریخچه افسانه های مرتبط با این غار به علاقمندان ارائه کند. علاوه بر این، قرار است بخشی از غار آلیستراتی برای آموزش علوم روباتیک استفاده شود.
کوهی از زباله‌های پلاستیکی که سرنوشتی جز آلوده کردن آب‌های اندونزی ندارند، در این کارگاه کوچک به آجر و سنگ فرش تبدیل می‌شوند. دو دوست صمیمی در اندونزی بعد از اینکه کشورشان به عنوان دومین تولید کننده بزرگ زباله‌های دریایی جهان شناخته شد، این کارگاه بازیافت زباله را راه اندازی کردند. جایی که از کیسه‌های خرید گرفته تا قوطی‌های شامپو به شکل بلوک‌های ساختمانی بازیافت می‌شوند. اووی و نوویتا، بنیانگذاران شرکت ریبرکس، دو سال پیش از غرفه‌های مواد غذایی در سراسر جاکارتا، پایتخت اندونزی، بازدید کردند تا انواع کیسه‌های پلاستیکی مواد غذایی را جمع کنند. حالا به لطف یک کمپین در شبکه‌های اجتماعی، هر روز بسته‌های زباله‌های پلاستیکی از سراسر کشور برای آنها ارسال می‌شوند. در حالی که بعضی از کارآفرینان از پلاستیک‌ها گلدان و چتر و کیف پول می‌سازند، این دو زن تصمیم گرفتند روی تولید آجر تمرکز کرده تا مشتری بیشتری جذب کنند.
چرا ما از زباله‌های پلاستیکی برای تولید آجر و سنگ فرش استفاده می‌کنیم؟ چون می‌بینیم مردم مقدار زیادی مصالح ساختمانی استفاده می‌کنند و اگر اونها از این سنگ فرش‌ها و آجرهای بازیافتی به جای مصالح دیگه استفاده کنند، میشه زباله‌های بیشتری بازیافت کرد. پلاستیک در جمله
بانیک جوگا. این زباله‌ها در صورتی که بازیافت نشوند، از دریا یا محل دفن زباله‌ها سر در می‌آورند. این دو کارآفرین طی دو سال گذشته بیش از 4 تن زباله پلاستیکی را بازیافت و بالغ بر 100,000 آجر و سنگ فرش تولید کردند. آنها در این مدت برای تکمیل و بهبود روش بازیافت خود تلاش کرده و از تجارب تجاری مصالح ساختمانی هم استفاده کردند.
در حال حاضر کارگاه ما فقط در جاکارتا تجربه داره و ما امیدواریم که به زودی در مناطق دیگر هم کارگاه آجرسازی باز کنیم. هرچند هر چقدر مناطق بیشتری بتونن آجر و سنفر تولید کنند، ضایعات پلاستیکی بیشتری بازیافت میشن.
این دو کارآفرین امیدوارند کارگاه خود را که تنها 4 کارمند دارد گسترش دهند و با بزرگتر شدن شرکت و بازیافت زباله‌های بیشتر سهمی در کم کردن زباله‌های تولید شده در اندونزی داشته و به محیط زیست کمکی کرده باشند. ربات‌ها به کمک مربیان در مهد کودک‌ها می‌آیند. در یک پروژه آزمایشی، مهد کودک‌های سئول در کره جنوبی به ربات‌های کمک مربی مجهز می‌شوند تا نسل بعد را برای آینده‌ای با فناوری پیچیده آماده کنند. امید از ربات‌های کمک مربی به پرورش خلاقیت کودکان کمک کنند. این ربات کوچک آلفا مینی نام دارد. می تواند برقصد، کودکان را در خواندن سرودها همراهی کند، داستان بگوید و حتی به کودکان کونگ فو آموزش دهد. آلفا مینی نزدیک به 25 سانتی متر طول دارد. چشمک می زند و هنگام گفتگو چشمهایش به شکل قلب در می آیند. دوربین قرار داده شده روی سر این ربات نیز از محیط اطراف عکس برداری می کند.
وقتی که برای من مشکله که برای همه بچه‌ها داستان بگم، ربات‌ها کمک خوبی هستن. اونا میتونن با تغییر صدا داستان‌ها رو خیلی سرگرم کننده و جذاب تعریف کنن.
دانش استفاده از هوش مصنوعی در آینده پر اهمیت می شود. هدف دولت کره جنوبی از معرفی ربات‌ها به کودکان آمادگی آنها برای زندگی با امکانات رباتیک است. هر ماه ربات‌های کمک مربی برای 30 روز در اختیار 60 مهد کودک جدید قرار می گیرند. این پروژه آزمایشی تاکنون در 300 مهد کودک و مراکز نگهداری از کودکان در سئول راه اندازی شده و در حال حاضر گروه هدف این دوره کودکان 3-4 ساله هستند.
ما فکر نمی کنیم ربات ها جای مربی ها رو می گیرن. اونها قراره بهشون کمک کنن. بعد از دوره آزمایشی امسال، در سال تحصیلی بعد باید برنامه مشخصی برای نقش و وظایف ربات ها بچینیم.
به گفته مسئولان این پروژه، تجربه تعامل کودکان با ربات ها در سالهای ابتدای زندگی تأثیر بلند مدتی در جوانی و بزرگسالی آنها می‌گذارد. در حال حاضر ربات آلفا مینی بخشی از برنامه روزانه کودکان 4-5 ساله است و آنها را در آوازخوانی و رقص همراهی می‌کند. این پروژه آزمایشی تا کنون با استقبال خوب کودکان روبرو شده است.
سایبری به سامانه راه‌آهن ایران. حمله سایبری به سرورهای وزارت راه و شهرسازی. هک زندان اوین و پخش تصاویر ضبط شده از دوربین‌های زندان. هک سامانه پمپ بنزین‌ها. هک شرکت هواپیمایی ماهان. هک پخش زنده شبکه‌های تلویزیون ایران. هک تلویزیون، هک سرورهای زندان قزل‌حصار. اینها تنها شماری از حمله‌های سایبری هستند که از سال 1400 نهادها و سازمان‌های دولتی در ایران را هدف قرار دادند. بعضی از این هک‌ها را گروه عدالت علی انجام داده.
سلام به رژیم می‌بینند که بنیادهای مخوبشان و اسرار پنهانشان توسط ما و دیگر فرزندان شجاع وطن در مقابل چشمان مردم ایران و دنیا فاش می شوند و این باعث به نزد افتادن پایه های اساس نظام شده.
حرف‌های یکی از اعضای گروه هکری عدالت علی در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا. گروهی که از مرداد ماه سال گذشته با افشای تصاویر و اسنادی از مراکز امنیتی جمهوری اسلامی چهره عریان‌تری از بیم و هراس نهفته در حکومت و رفتار خشونت‌آمیز آن در معرض عموم قرار داد. گروهی که میگوید مستقل است،
ما خود را متعلق به هیچ جریان سیاسی نمی‌بینیم و صرفاً جهت بهبود وضعیت مردم ایران عمل می‌کنیم،
اما با حکومتی خودکامه مبارزه می‌کنند.
جنگی که در واقع وجود داره بین هکرها و حکومت‌ها، مخصوصاً حکومت‌های استبدادی،
به شکل واقعی وسط یک دورانی هستیم که میتونیم ازش دوران جنگ سایبری بین ایران و در واقع کشورهایی که باهاش درگیری داره صحبت بکنیم.
مبارزه گسترده و طولانی در دنیای سایبری، جراحتش اما در دنیای واقع رخ میدهد. یک شنبه 22 دی ماه سال 1387 ساعت 3:25 دقیقه صبح، عملکرد سانتریفیوژهای مرکز غنی‌سازی اورانیوم در نطنز دچار اختلال شد. سرعت چرخش آنها ناگهان 8 برابر شد. بعد به 12 برابر سرعت اولیه رسید و ناگهان به شدت کاهش یافت. در اتاق فرمان، در حالی که سانتریفیوژها با سرعت 14 برابر حالت عادی در آستانه انفجار قرار داشتند، از نظر برنامه‌های حفاظت سیستم نطنز همه چیز عادی بود. عملاً ارتباط اتاق فرمان و شبکه سانتریفیوژها مختل شده بود. آن موقع اما کسی نمی‌دانست که این نتیجه عملکرد ویروس استاکسنت و اولین پرده از دوران نبردهای سایبری است. کمی بعد وقتی گزارش‌های شرکت‌های امنیت سایبری پرده از عملکرد ویروس استاکسنت برداشتند، واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی انکار ضربه وارد شده بود.
This report proved that news that we
این گزارش ثابت کرد اخباری که از برخی رسانه‌ها مبنی بر مشکلات فنی غنی‌سازی و توقف برخی از فعالیت‌ها به دلیل مشکلات داشتیم کاملا اشتباه است. هیچ مشکلی وجود ندارد و غنی‌سازی بدون وقفه و با موفقیت ادامه دارد.
کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اما در آن زمان گزارش دادند شمار قابل اعتنایی از سانتریفیوژهای تأسیسات نطنز آلوده و معیوب شده و گزارش‌های نهایی از آلوده شدن دست کم 30,000 کامپیوتر و 1,000 سانتریفیوژ خبر دادند.
یک دسته جنگ‌های سایبری یا حمله‌های سایبری بود که با هدف در واقع تخریب یا ایجاد مشکل در سیاست‌های کلان ایران به وجود اومد. مثلا فرض کنید استاکسنت، هدف استاکسنت این بودش که برنامه هسته‌ای ایران رو دچار مشکل بکنه. در واقع یک هدف سیاسی کلان رو دنبال می‌کرد.
4 سال بعد وقتی در سال 1391 دو بدافزار دیگر به نام‌های فلیم و وایپر سیستم‌های نفتی و هسته‌ای ایران را هدف قرار دادند، دیگر جایی برای انکار باقی نمانده بود. وزارت نفت ایران قطع شدن سرور اصلی وزارتخانه را تایید کرده و اعلام کرد این حمله اینترنتی با هدف دزدی و تخریب اطلاعات صورت گرفته است. شرکت کاسپرسکی که حالا سرگئی اولاسن کاشف استاکسنت را هم در اختیار داشت، اعلام کرد که ویروس فلیم یکی از پیچیده‌ترین برنامه‌های جاسوسی سایبری است که علاوه بر توانایی تخریبی استاکسنت، امکان سرقت اطلاعات و جاسوسی هم دارد.
ما واقعا ترسیده بودیم چون فلیم یک پروژه بسیار بسیار جدیه، بسیار حرفه‌ای و این بار دیگه ثابت میکنه که سلاح‌های سایبری بسیار خطرناکن و این نشون میده که ما باید برای مقابله با سلاح‌های سایبری و خرابکاری سایبری اقدام کنیم.
ادوارد اسنودن، کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، گفته بود استاکسنت با همکاری مشترک آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل ساخته شده است. بعدها روزنامه واشنگتن پست اعلام کرد ویروس فلیم با همکاری آمریکا و اسرائیل ساخته شده. این دولت‌ها اما هیچگاه رسماً مسئولیت ساخت این ویروس‌ها یا حمله‌های سایبری را نپذیرفتند. اما در حالی که جمهوری اسلامی نفوذ منطقه‌ایش را از طریق نیروهای نیابتی گسترش می‌داد و حزب الله و انصار الله مواضع اسرائیل و آمریکا را تهدید می‌کردند، اقدام متقابل این دولت‌ها چندان دور از ذهن نمی‌نمود.
اگر ایران مثلا داره از طریق گروه های نیابتی که در کشورهای مختلف داره عملیات های نظامی رو در عراق و سوریه و جاهای دیگه انجام میده که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم دولت های و کشورهایی که ایران باهاشون درگیر هست مثل اسرائیل رو در واقع در خطر قرار میده یا هدف قرار میده، در حوزه در واقع سایبری هم ما دقیقاً تو یک چنین شرایطی قرار گرفتیم.
سال 1395 صنایع پتروشیمی ایران دچار رشته آتش سوزی های گسترده ای شد که ظن حملات سایبری را افزایش میداد. مقام های حکومتی در تهران البته انکار می کردند، اما همزمان خبرگزاری فارس در گزارشی از احتمال دست داشتن آمریکا و اسرائیل در این آتش سوزی ها خبر داد. وقتی در سال 97 حمید فتاحی معاون وقت وزارت ارتباطات مدعی شد که حملاتی پراکنده از سوی اسرائیل زیرساخت‌های ارتباطی ایران را هدف قرار دادند، غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل گفت در این حملات از نسل جدید ویروس استاکسنت استفاده شده. گزارش‌ها از حملات سایبری به مراکز نظامی، سازمان‌های دولتی، نیروگاه‌ها و تأسیسات نفتی و پتروشیمی تا سال 99 ادامه دارد. در این دوران نیروهای نظامی نیابتی ایران در منطقه قدرت بیشتری پیدا کردند و جمهوری اسلامی هرگز از تهدید کشورهای غربی و اسرائیل دست بر نداشت.
ما هر روز می‌بینیم که یا یک خبری از مثلا اسرائیل میاد که ایران به فلان نقطه در اسرائیل حمله سایبری کرده، یا در مقابلش ما می‌بینیم در ایران ما با پدیده‌های مختلفی مثل حمله به پتروشیمی و صدا و سیما و جاهای مختلف روبرو هستیم که در نهایت میشه ازش به این نتیجه رسید که با توجه به در واقع و الگوهایی که وجود داره میشه ازش به این نتیجه رسید که کشورهایی مثل اسرائیل میتونن پشت این حمله ها باشن.
آذر ماه سال 1400 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رزمایشی ماکت نیروگاه اتمی دیمونای اسرائیل را هدف موشک‌های نقطه زن قرار داد. فروردین ماه همان سال انفجار در تأسیسات هسته‌ای نتنز منجر به خسارت‌های جدی به آن شد. همزمان جهان ارتباطات متحول شده بود و ایران هم قسمتی از این تحولات بود. با رواج گوشی‌های هوشمند و استفاده از اینترنت همراه تعداد کاربران افزایش پیدا کرده بود. در ایران اینترنت وارد زندگی روزمره مردم شده بود و رسانه‌های اجتماعی کاربران بیشتری از رسانه‌های دولتی پیدا می‌کردند.
پدیده اینترنت دنیا رو تقسیم کرده به دو قسمت پیش از خودش و پس از خودش از بسیاری جهات. یکی از این جهت‌ها مربوط میشه به افشای اطلاعاتی که حکومت‌ها نمیخوان مردمشون از اون باخبر بشن به دلایل مختلف.
مرداد ماه 1400 تنها چند روز پس از بازدید غلام حسین محسنی اژه‌ای از زندان اوین، گروه هکری عدالت علی دوربین‌های مداربسته این زندان را هک کرد و تصاویری از برخورد خشن و غیر قانونی مسئولان زندان منتشر کرد.
سران به رژیم می‌بینند که بنیان‌های مخوبشان و اسرار پنهانشان توسط ما و دیگر فرزندان شجاع وطن در مقابل چشمان مردم ایران و دنیا فاش می‌شوند و این باعث بلند افتادن پایه‌های اساس نظام شده و اگر این فعالیت‌ها هر چه بیشتر شوند رژیم ضعیف‌تر شده و در آخر به دست مردم خواهد افتاد.
همه آنچه پیش از این فعالان حقوق بشر و زندانیان سیاسی از رفتار غیر انسانی مقامات جمهوری اسلامی روایت می کردند، این بار به عینه و مستند در معرض عموم قرار گرفت.
قبلاً اما افشاگری ها رو در مورد برخی از این نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی داشتیم مثلا، ولی اظهارات زندانیا بود که اونا میتونستن بگن مستند نیست یا دروغه، ولی این هک ها باعث میشد که این افشاگری ها مستند بشه. در وجه داخلی هم میشه گفتش که یک اعتبار زدایی امنیتی کرد.
حمله سایبری این بار زیرساخت‌های هسته‌ای پتروشیمی یا نفتی را نشانه نگرفته بود. هدف نهادهای امنیتی بودند، تاریکخانه‌هایی که نقض حقوق انسان در آن رخ می‌دهد.
تنها هدف ما افشای اعمال غیرانسانی رژیم دیکتاتوری بر علیه مردم ایران است. ما نمی‌خواهیم که آنها دیگر امکان پنهان کردن اقدامات سرکوبگرایانه‌شان را داشته باشند. متاسفانه اخیراً برخی فرصت‌طلبان اتهاماتی به ما زدند که هیچ پایه و اساسی ندارد، مبنی بر اینکه فعالیت‌های ما در واقع از سوی رژیم می‌باشد. همه ما فرزندان این مردمون در واقع اسیران از سیاسی این رژیم دیکتاتوری که همه کشور رو به یک زندان بزرگ تبدیل نموده میباشیم و هیچ گونه حقوق بشر اساسی نداریم. ما دسترسی به دارو و واکسن، حقوق اولی و امیدی برای نسل جوان نداریم و این رژیم نیز هیچ احترامی برای بازنشستگان، معلمان و فرهیختگان قائل نمیشود.
در جریان این حمله ها هرچند سرورها آسیب دیدند، اما آسیب وارده هدف حمله کنندگان نبود. یکی از اعضای این گروه به ما میگوید:
در حالی که برگزیده ایم، ما تمام سعی خود را میکنیم که هیچ صدمه‌ای به آن چیزی که به اصطلاح خدمات به شهروندان است وارد نشود و یا به مسائل خصوصی مردم آسیب نزنیم. ما این اسناد و مدارک را در داخل و خارج از کشور برملا نموده تا بتوانیم صدایمان را به سراسر دنیا برسانیم و جامعه بین‌الملل پشتیبان اعتراضات در خیابانها و در فضای مجازی باشد. ما میخواهیم فریاد مردم عادی، دانشجویان، نخبگان، معلمان و دیگر قشرهای جامعه را به گوش همه جهانیان برسانیم و بدین جهت ما همگان را به اعتراضات سراسری فرا میخوانیم.
آبان ماه سال گذشته حمله دیگر، این بار سامانه پمپ‌های بنزین در ایران را هدف قرار داد. همه 4300 پمپ بنزین ایران از کار افتاد. بیش از دو هفته طول کشید تا همه جایگاه‌ها به مدار بازگردند و خسارت‌ها جبران شود. با این حال رئیس سازمان پدافند غیرعامل خود و سازمان مطبوعش را پیروز این میدان می‌دانست.
میتونیم بگیم که ما کاملا موفق بودیم، علی‌رغم یه گل خورده موفق بودیم که بتونیم حادثه رو مدیریت و کنترل کنیم.
یه موضوع بسیار مهم دیگه هم این هک‌ها نشون داد که از نظر زیر ساخت‌ها اینا چقدر آسیب پذیرن. مثلا نمونه مشخصش هک کردن جایگاه سوخت بود که کل ساختار جمهوری اسلامی رو درگیر کرد، رئیس جمهور مجبور به دخالت شد و یه زمان طولانی سپری کردن که به اون نقطه صفر برگردن. یا حتی هک اخیر صدا سیما هم نشون داد که آسیب پذیر زیر ساخت‌های اینها چقدر بالاست و در مجموع اینها نشون داد که اون نهادها، چه نهادهایی که مثلا کارشون پیشبینی و پیشگیری بود مثل سازمان پدافند غیرعامل، چه نهادهای داخلی که کارشون حفاظت‌های امنیتی بود و سایر نهادهایی که مثلا درگیر شناسایی بودن، اینها هم از تکنولوژی روز عقب هستن. همین که هماهنگی بینشون خیلی زیاده و حتی اونجور که خودشون بعضن اعتراف می‌کردن، حتی اون قوانین داخلی که براشون ایجاد هماهنگی هم بکنه رو نداشتن و مثلا بعد از اون سلسله حوادث گفتن که تو شورای عالی امنیت ملی مسبب شده که یه نهاد هماهنگ کننده بین نهادهای امنیتی ایران تشکیل بشه و این خودش نشون میداد که این آسیب پذیری به طور سیستماتیک در جمهوری اسلامی خیلی ریشه داره.
با تمام این تلاشی که میکنن که نشون بدن مثلا رهبر فرزانه است، رهبر دانشمند، رهبر فلان هست، اون فضایی که معنویت، روحانی، دانش فلان دور رهبر درست کردن، یک دفعه میاد اون ریخته میشه پایین با یه پیغامی که روی صفحه پمپ بنزین ها نمایش داده میشه.
در این مدت گروه عدالت علی اسناد و تصاویر دیگری از جمله از جلسات قرارگاه سارالله سپاه پاسداران و زندان قزل حصار منتشر کردند.
اعلامیه تکذیب و واهمه دادستان تهران در مورد افشای سند قطع اینترنت که از سوی ما افشا شد برای همگان روشن بود که رژیم میخواهد صدای اعتراضات در خیابانها را همواره پنهان کند. همچنین سندی که درباره اوضاع خراب اقتصادی و اجتماعی که توسط بالاترین مقامهای نظام تهیه شده، ترس رژیم را از اعتراضات و تجمعات مردمی به نمایش میگذارد.
یا به صورت مبارزه مستقیمه، یعنی نفوذ میکنن مثلا به بیلبورد ایستگاه‌های قطار، فرودگاه ها یا اماکن عمومی، از اونجا شعارهایی رو حالا پخش میکنن یا اطلاعاتی رو در اختیار مردم قرار میدن. این شعارها ممکنه ضد یک حکومت باشه یا به نفع یک گروه سیاسی باشه. گروه دوم اما نفوذ میکنن، اطلاعات رو پیدا میکنن، اون اطلاعات رو در اختیار شهروندان دیگر قرار میدن تا حالا متوجه بشن که احیانا چه ظلم، ستم، چه فساد مالی در پشت پرده یک حکومت جریان داره. در ایران در ماها و سالهای گذشته هر دو نوع شاخص این هک ها رو دیدیم.
بهمن ماه گذشته پس از آنکه بلندگوهای بازار رضای مشهد و بازار تجریش تهران هک شده و شعارهای علیه جمهوری اسلامی از آنها پخش شد، تلویزیون دولتی ایران هم هدف حمله سایبری قرار گرفت. پخش برنامه‌های شبکه یک متوقف شد و به جای آن تصاویری از رهبران سازمان مجاهدین خلق پخش شد.
من فکر کنم مقایسه مردم این شکلی هستش که میبینن که یک خبرنگار رو صرف یک توییت میان میگیرن میکنن زندان، اما در مقابل خودشون اینقدر آسیب پذیر هستن که میتونن مثلا تصویر مریم رجوی، مسعود رجوی رو که 40 سال اینها دارن باهاشون چطور برخورد میکنن، چه شکلی دارن توصیف میکنن که ما اینا رو نابود کردیم، شکست دادیم، فیلم درست میکنن، روایت‌های مختلفی ازش ارائه میدن، ولی یه دفعه شما میبینین اینا رو صفحه تلویزیون مردم، حتی اگه شده 30 ثانیه باشه.
ما بارها در خبرها مثلا میخونیم که سربازان گمنام امام زمان رفتن یه پارتی مختلط رو کشف کردن، یا مثلا خیلی از این مانورهایی که وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران میداد که خودش رو یک نهاد قدرتمند امنیتی نشون بده. این مجموعه این آسیب‌های امنیتی که در این دهه اخیر وارد شده باعث شده که یک اعتبار زدایی بشه از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و اون تصویر قدرتمند قبلی که از خودشون ساخته بودند تا حدود زیادی پوشالی به نظر برسه و فرو برسه.
به این ترتیب در حالی که به نظر می رسد که واکنش حکومت به این حملات همچنان آمیخته ای از انکار میزان آسیب وارده و اتهام زنی به کشورهای مختلف است، راهکار محدود کردن دسترسی به اینترنت و اعمال نظارت بیشتر را به عنوان آخرین راه چاره در نظر دارد.
پمپ بنزین، یادمون نره بنزین در واقع باعث شد اخبار عمومی جریحه‌دار بشه، به خیابون میاد صدا و سیما، تاثیر گذاری رو اخبار عمومی. اگه صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو نگاه بکنین، آقای خامنه‌ای نگران این نیست که مثلا زیر ساخت اینترنت کشوری مشکلی داره که مثلا استاکسد ممکنه اتفاق بیفته، نگران این هستش که روی این اینترنت چه محتوایی قرار داره، مردم وقتی این محتوا رو می‌بینن چه چیزی یاد می‌گیرن یا در پی چه چیزی هستن یا چه اخباری رو به دست میارن.
اگر استفاده از ویروس استاکسنت در حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را آغاز دوران جنگ سایبری بدانیم، ظهور هکتیویست ها، گروه های مستقل و حمله های سایبری با هدف افشای قدرت فصل دیگری از مبارزات سایبری را رقم زده است.
گروهی از جوانان ایرانی وطن دوست از داخل و خارج از کشور هستیم که می خواهیم اعمال رژیم را از هر طریقی و با استفاده از همه توانایی ما فاش کنیم. این لاین که باید تلاش کنیم تا بتوانیم این رژیم را تغییر دهیم و اجازه ندهیم که هیچ کس و هیچ قدرتی برای ما و آینده ما تصمیم گیرد.
در حالی که مقامات حکومتی به دنبال اعمال محدودیت بیشتر بر جریان آزاد اطلاعات هستند، گروه‌های هکری با افشای نهاد قدرت و پخش اطلاعات به مبارزه با آن می‌پردازند.
این حمله‌هایی نیست که مثلا یه نفر امروز بشینه پای کامپیوتر بگه من 5 دقیقه دیگه میخوام فلان جا رو هک بکنم. نه، اتفاق این شکلی نمیفته. برنامه ریزی صورت میگیره، تست‌ها صورت میگیره، نفوذ صورت میگیره و وقتی نفوذ صورت میگیره الزاماً همون فرداش حمله نمیکنن. تو اون زیرساخت میمونن، سعی میکنن پخش بشن، جاهای مختلف رو تحت نظر قرار بگیرن. در نتیجه من میخوام بگم که بله، اتفاقاً شما وقتی اینا رو میبینین، نزدیکترین چیزی که باید بهش فکر کنین اینه که این تازه نوک قله کوه یخه، بخش بسیار عمده‌ایش زیر آب قرار گرفته که ما هنوز نمیدونیم اونها چی هستش. و دوباره کسی که نفوذ میکنه فرداش حمله نمیکنه، نگر میداره صبر میکنه، جای مناسب حمله میکنه و تو اون بازه زمانی که داره صبر میکنه با داده هایی که به دست میاره میتونه به جاهای دیگه هم نفوذ بکنه.
این نمونه ای از کنشگری از طریق هک رو که ما در ماها و سالهای گذشته شاهد بودیم، انتظار میره که در آینده هم کماکان ببینیم با توجه به این جنگی که در واقع وجود داره، جنگ پنهانی که وجود داره بین هکرها و حکومت‌ها، مخصوصاً حکومت‌های استبدادی، به خاطر اینکه حکومت‌های استبدادی چیزهای بیشتری دارن نسبت به حکومت‌های دموکراتیک که از چشم مردمشون مخفی بکنن.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.